أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. در این سوره مبارکه رعد اول به طور اجمال به حقانیت جمیع ما جا به نبی اشاره کرد. در آیه اولا فرمود والذی انزل الیه من ربک الحق، و قسمت مهم اون چرا که نازل شده است و جزء ما جا به نبی است توحید است و نبوت است و معاد. اونگاه با چند برهان مسئله توحید و معاد را تبیین فرمود، و چون توحید و معاد بیان شد وحی و نبوت هم بیان می شود. زیرا اگر برای جهان مبدأ است هو الله سبحانه، و برای عالم معاد است که باز هو الله سبحانه به کل شیء حسیب است، اگر یوم الحسابی هست پس تکلیفی است. زیرا در یوم الحساب سوال میکنند که فرونکار را چرا کردی، فرونکار را چرا نکردی. قهرن تکلیف واجب و حرام، حلال و حرام و دیگر احکام تکلیفی باید باشد. حساب نیست مگر قبلا قانونی طرح شده باشد، تکلیفی تعیین شده باشد، تا در یوم الحساب اعمال را برابر اون قانون منطبق کنند و کیفر یا پاداش. بنابراین توحید را به صراحت و همچنین معاد را به صراحت در این سه برهان بیان کردند، وحی را و نبوت و ضرورت را به التزام. بعد از این که این مرحله از بحث هم شد، پرداختن به شبهات کسانی که در این امور سگانه نقدی دارند. بعضی از نقدها مربوط به معاد هست، بعضی از اشکالها مربوط به وحی و رسالت است، بعضی از اشکالها مربوط به توحید و مبدأ متعال. اونچه که مربوط به معاد بود فی الجمله اشاره شد و گذشت. منکرین معاد چند اشکال داشتن، یک مقدارش در سوره رعد بود، بقیه در سور دیگر بود که به اجمال اشاره شد. مقام ثانی از انتقادهای اونها ناظر به وحی و رسالت است که مقام ثالث راجع به توحید است. در مقام ثانی که فعلا محل بحث هست، انتقادی که درباره وحی و رسالت داشتن این بود که می گفتن چرا هر روز معجزه تازه و آیه علاهده و جدیدی نمی آورد. این را قرآن کریم مکرر از مشرکین نقل کرد، یا برای اون که هر روز یک طرح تازه و پیشنهاد تازه را مطرح می کردن، یا هر روز دسته‌ای و گروهی این حرف را طرح می کردن. از این جهت هم در همین سوره رعد که محل بحث است در چند جا این مطلب تکرار شده، هم در سور دیگر بازگو شده. گذشته از اینکه در سور دیگر این مسئله تکرار شد، در همین سوره رعد هم چند جا تکرار شد، و خواسته کفار این بود که چرا آیت و معجزه‌ای برای ما نمی آورد. اولا وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزه بود، این را معجزه حساب نمی کرد. آیات قرآن کریم معجزه بود، این را معجزه نمی‌پنداشتند. و منظورشون اهانت و استهزا بود، چون که آیات دیگر پرده برداشت فرمود منظورشون جز استهزا چیز دیگر نیست. قرآن کریم در برابر این پیشنهادها تحلیل می‌کند، هم انگیزه اونها را بیان می‌کند و هم معجزه بودن و آیت بودن کتاب الله را بیان می‌کند، و هم اینکه معجزه به دست خداست نه به دست غیر خدا، اون را بیان میکنه، و هم اینکه اعجاز برای هر معجزه یه وقت مناسبی سی حکمت خاصی است. این طور نیست که اگر کسی قدرت داشت بتواند روزانه وضع نظام را عوض کنه، روزانه جهان تکوین را تغییر بدهد، بلکه لکل عجله این کتاب، برای هر چیزی یک حکم مضبوط و منظم است. عالم با نظم اداره میشود، و اعجاز انبیا هم از نظم جهان بیرون نیست. حالا اگر کسی پیامبر شد پشت سر هم نظم جهان را عوض بکند، این طور نیست.
واقعا ماه قسمت بشه
نه، برای اینکه جزء نظام کلی عالم این است که اگر یه وقتی ایمان آوردن یک عده موقوف باشد بر اینکه عادت عوض بشود، نه حکم عقلی تغییر پیدا کند.
واقعا
دونست شد دیگه، اینها جزء عادت هست. یعنی نظام جهان بر این اقتضا میکند که انسانی باشد، نظام جهان اقتضا میکند که انسان هدایت بشود، نظام جهان اقتضا میکند که هدایت انسان از راه وحی است، نظام جهان اقتضا میکند که کسی که داعیه وحی و رسالت دارد اعجازی بیاورد، بتواند در نظام دخل و تصرف کند به اذن الله، تا مردم بفهمند این مأمور من عند الله است. چون این مقام شامخ رسالت یه مقام بلند است. مدعیان دروغین این مقام کمتر از انبیای راستین نیست، لذا فهرست متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت پیامبری بود در کنار چند تا متنبی بود. برای اینکه روشن بشود نبی کیست، متنبی دروغین کیست، معجزه لازم است. اعجاز خرق عادت است نه خرق طبیعت. فتحصل که وجود اعجاز جزء ضروریات نظام جهان است. جهانی که در معجزه نباشد، خرق عادت نباشد، جهان ناقصی است. وقتی که ما سیر بحث را به انسان و هدایت انسان میرسانیم، میبینیم عالم حتما باید درش معجزه باشد. و معنای اعجاز هم خرق عادت است نه خرق قوانین عقلی. اگر تمام جریان ها به طور عادی سیرشون را ادامه بدن، کسی هم بیاید بگوید من با ماورای طبیعت ارتباط دارم و رسولم عند الله العزیز حکیم، مردم با چی قبول کنن؟ ناچار یک کاری که جز با ماورای طبیعت در ارتباط نیست باید نشان بدهد، و اون کار را مدعی نبوت انجام میدهد. متنبی ها عاجزند، فرق نبی و متنبی مشخص میشود که این جندنا لهم الغالبون، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. در جمع این جندنا که انبیا هستند، لهم الغالبون، و اگه کسی مسیر انبیا را طی کرد او غالب است. بنابراین رو این بحث های عقلی میبینیم که وجود اعجاز در نظام ضروری است. عالمی که معجزه درش نباشد یا عالم ناقصی است، یعنی نبوت نباشد، یعنی وحی نباشد، یعنی انسان ها صدا و رها باشد، هدایت نشود. بنابراین اگر مسئله یا نارو کنی بردن و سلام است، اعجاز است. اگر فضل ابلهان طریقا فی البحر یبساس، تصرف در آب است، اعجاز است. اگر قدوه ها شهرون و رباب ها شهر، که تصرف در فضا و باد است، اعجاز است. اگر اقتربت ساعت و انشق القبر است، اعجاز است. الا اینکه کی باید معجزه اظهار بشود، به دست کی باید معجزه ظهور بکند، این لکل عجل کتاب. این چنین نیست که با اقتراح مستهزیها و مسخره کننده ها انبیاء علیهم السلام هر روز بیان نظام را عوض بکنند. این چنین نیست. یا برای آنکه پیشنهاد دهنده ها زیاد بودند، یا برای آنکه همین گروه لجوج هر روز این جریان تکرار میکردند، در نوع سوره های قرآن این مسئله تر شده. در همین سوره محل بحث یعنی سوره رعد هم چند جا تکرار شده. به قرآن این مسئله را تحلیل کرد، فرمود انگیزه اینها استهزاست. یک، اعجاز هم ضروری است، ما معجزه آوردیم به اون کتاب الله هست. دو، و باز هم اعجاز و معجزات به دست انبیا ظهور میکند. این سه. اما لکل عجل این کتاب، اینطور نیست که هر روز هر چی اونا گفتن ما انجام بدی، هر روز هر چی گفتن تو انجام بدی. و تو رسول من بدان گرچه به ایمان اینها حریصی، ولی اگر بخوای آسمان ها بروی از آسمان معجزه بیاری، یا زمین را بشکافی از زمین معجزه بیاری، اینا ایمان نمیارن. اینا به دنبال چیزی دیگر حرکت کردن. و مطمئن باش اگر هم معجزه سمایی بیاری یا معجزه ارضی بیاری، باز اینا ایمان نمیارن. این گروهی که ختم الله علی قلوبهم. و این تحلیل ها را باید در همین سوره رعد و سوره انعام و سوره یونس و سوره غافر و دیگر سور که قرآن کریم انگیزه های پیشنهاد دهندگان اعجاز روزانه را مطرح میکنن مطالعه کنیم. در همین سوره مبارکه رعد که محل بحث است، یک جا همین آیه محل بحث بود که فرمود و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه. جواب اینها را نداد، نه خدای سبحان جواب اینها را داد و نه فرمود تو جواب اینها را بده، بلکه مستقیما به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای تمعنین بیشتر سخن گفت، فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد. باز در همین سوره رعد که محل بحث است، آیه 27ش این است که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگن چرا معجزه نازل نشد؟ قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. این چنین نیست که هدایت و ضلالت با معجزه باشد، چندین معجزه آمد و اینها معجزات دیدند و مؤمن نشدند. هدایت و ضلالت توفیق یا خذلان الهی است که در اثر حسن نیت و یا خبث سریره دامنگیر انسان میشود یا نصیب انسان میشود. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. کسی که انابه کرد، کسی که چندین نوبت به طرف خدا برگشت، یا کسی که از غیر خدا منقطع شد و الهی اندیشید، این از هدایت ویژه برخوردار است. یهدی الیه من انابه، این انابه یا از نابه ینوبو است. به کسی میگوین انابه کرد به جز این منیبین است که چندین نوبت به طرف خدا برگشته باشد. این تکرر رجوع را میگوین انابه، که این فوق توبه است. اگر چندین نوبت به طرف اله برگشت میشود جزء منیبین و انابه کرده است. یا از نابه یعنی بوس، یعنی انقطع و ینقطع. او کسی که منقطع از غیر اله باشد و منقطع الالله باشد جزء منیبین است. و اگر کسی انابه کرد خدا او را از هدایت خاص برخوردار بکند. خدا همگان را هدایت کرده است به معنا اراعت طریق، اما کسی که انابه کرد منقطع از غیر خدا و مرتبط الالله شد یا چندین نوبت به طرف الله برگشت، خدا او را از هدایت خاص برخوردار میکند که یهدی الیه من اناب. اونگاه فرمود و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. کیانند کسان؟
بعد از جس آیه سی محمد ولو ان قرآن سویر است که جلال و وسع است که ارزو و کل به المشاق
لله الامر جمیعا. اونها چه پیشنهاد میدن؟ پیشنهاد میدن به این که این کوها کنار برود، این جبال تسییر و تحریک اینها را جا به جا بکنه. اگر هم منظورشون عملی بشود که آمدن گفتن مکه در مهار کوهاست که کوها احاطه کرده مکه را، یه دشت وسیعی ندارد، اگر هم ما این کوها را به وسیله به برکت اعجاز قرآن کنار ببریم باز ایمان نمیاد. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض، یا زمین را ما تقطیع کنیم، اونجا که دلشون میخواد دره بشه دره بشه، اونجا که میخواد کوه بشه کوه بشه، اونجا که میخواد دشت بشه دشت بشه و مانندان. هر پیشنهادی که اونها درباره جریان زمین و دره ها و کوه ها و امثال ذلك میدن اگر هم عملی بشود، او کلمه به الموتا، اینها ایمان نمید. اگر کتابی به وسیله اون کتاب این آیات تکوینی عوض بشود، این قرآن هست، توان اون را دارد، ولی باز ایمان نمی آورد.
تفسیر قرآن سویرت به الجبال و قطعت به الارض،
سویرت به الجبال کار به تقطیع ارض ندارد. آخه اونا پیشنهاد دادن که ما اینجا اگر بخوایم کشت کنیم، کشاورزی کنیم و مانند آن، این کوها جلوی ما رو میگیرند، دستور بده کوها یه مقدار فاصله بگیرن، اینجا دشت پهنی بشه. یا این سویرت به الجبال است، یا به وسیله قرآن تقطیع عرض بشود، یا تیل عرض بشود که وسیله قرآن انسان از جای دوری به جای دوری در اسرع اوقات بره، که تیل عرض همون تقطیع العرض است. یا نه قطعات بشود، جایی که خواستی دره بشه دره بشه، جایی که هموار بشه هموار بشه. به ماننده
اون هم که خواستی نداشتن،
یکی از پیشنهادهاشون این بود. خب حالا این که نقل نشده یا این که هر پیشنهادی که بدن یا اگر کتابی به وسیله اعجاز اون کتاب این تصرفات بخواهد بشود از قرآن بر می آید، ولی باز اینا ایمان نمی آورند. او کلمه به الموتا که می گفتن ما مرده هامون را از نزدیک ببینیم و با اونا سخن بگوییم. وقتی سخن از معاد مطرح بود اینا می گفتن ابیتنا با آبا، اینا پدران ما را پس بیارید. خیال می کردن معاد یعنی دنیای مجدد، در همین دنیا انسان دوباره زنده می شود. که جواب لو محذوف است. بل لله الامر جمیعا. اولا اگر کتابی منشأ برکاتی این چنین باشد، این قرآن هست، و اگر به وسیله قرآن این برکات عملی بشود، باز اینها ایمان نمی آورند. این رو به خواست خدا فردا بحث خواهیم کرد، یعنی به اونجا که رسیدیم علاحده بحث می شود که منظور تسییر و تقطیع و تکلیم چیست. مورد دوم بود که گفتن چرا آیات الهی نازل نمی شود، معجزه نمی آورد ماننده. در همین سوره رعد آیه 38 به این صورت هست: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله ولکل اجل کتاب. فرمود گرچه اینا پیشنهاد می دهند که شما معجزه جدید و آیت تازه‌ای ارائه بدید، اما این چنین نیست که اگر کسی پیامبر شد هر روز هر لحظه در نظام اثر کند، زیرا تغییر نظام هم با نظم است. لکل اجلن کتاب، یعنی لکل وقت محدودن حکم مغزی، کتاب اون حکم مغزی است. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی حکمی است معین تنظیم شده. برای هر شیئی حکم مضبوطی است، گرچه وجود نبوت لازم است و نبوت بدون اعجاز نخواهد بود، اما اعجاز روزانه و لحظه‌ای نیست که هر لحظه اعجاز و هر روز یک معجزه که نظام عوض بشود. تغییر نظام هم رو نظم خاص است، یعنی همون طوری که هدایت انسان لازم است و هدایت انسان جز به وحی و رسالت میسر نیست و تشخیص وحی و رسالت جز به اعجاز میسر نیست، پس وجود اعجاز به عنوان یک ضرورت در نظام مطرح است. این اعجاز هم لکل اجر این کتاب منظم است. این طوری است که هر روز معجزه جدید، هر روز آیت تازه باشد. لکل اجر این کتاب. این موارد گوناگونی بود که در همین سوره رعد مطرح است. و اما اون چی که در سور دیگر مطرح است، اجل یعنی مدت محدود، کی ما باید معجزه بیاریم، این یه وقت حساب شده دارد. اونها چون پیشنهادشون در همین سوره رعد این بود، آیه 38 می گفتن به این که و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. چرا؟ چون لکل اجل کتاب. این چنین نیست که هر وقت دیگران پیشنهاد دادن این معجزه بیاورد. اگر لکل اجل کتاب نبود و عالم منظم نبود و هرج و مرج بود، هر وقت اینا پیشنهاد دادن شما هم معجزه بیارید. اگر لکل اجل لکل وقت محدود کتاب مغزی و حکم معین. اگر این هست بر اساس اینکه انا کل شیء خلقناه بقدر، بر اساس همون اصل دیگری که در این سوره رعد است که کل شیء عنده به مقدار، پس نظم در جان حاکم است. این چه نیست که هر روزی اگه اینها پیشنهاد دادن که مرده زنده بشود، معجزه تازه اظهار بشود، رسول الله انجام میداد. گرچه خدای سبحان قادر است، اما با نظم کار انجام میداد. ولی منکرین در برابر وحی و رسالت قرار می گرفتن، همونطوری که یک عده‌ای در برابر توحید هر آیت و نشانه‌ای را هم که در دلالت بر توحید دلیل کافی باشد ببینند ایمان نمی آورند، در برابر آیات رسالت و وحی هم این چنین است. اگر و این یرا کل آیتن لا یؤمنو بها در قرآن کریم هست، اگر هر آیتی را که دلالت بر وحدانیت خدا سبحان میکند اینا ببینن باز ایمان نمی آورن، در باره آیات و نشانه های وحی و رسالت هم این چنین است. یا میگوین هر روز اعجاز تازهی بیاور، یا میگوین که همونطوری که تو میبینی ما هم ببینیم. خیال میکنن به این که رسول شدن یعنی یه فرد عادی با همه خصوصیت های یک فرد عادی با فرشتگان در تماس است. میگن اگر فرشته با تو حرف بزند خب پس با ما حرف بزند ما قبول کنیم، اگر خدا با تو سخن میگوید با ما هم سخن بگه تا ما قبول بکنیم. لولا یکلمون الله، چرا با ما حرف نمیزنن؟ دلشون میخواست، چون فکر میکردن که رسول صلی الله علیه و آله و سلم مانند اینها قضا مخورد، تو خیابان بازارا راه میرود. اینا گفتن که تو که با ما فرق نمیکنی، که اگر تو کلام الله را میشنوی ما هم باید بشنویم. لولا یکلمون الله، چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟ این در سوره بقره آیه 118 هست. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. 118 سوره بقره. اینها جاهلانه پیشنهاد میدادن، میگفتن بگو اگر تو کلام الله رو میشنوی خب چرا ما نمیشنوی، اگر خدا با تو سخن میگوید چرا با ما سخن نمیگوید که ما بپذیریم. لولا يكلمنا الله و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آيتون، یک آیه بیاید برای خود ما روشن بشود. این حرف تنها حرف مشرکین حجاز نبود، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، جهالی که انبیای پیشین با اونها روبرو بودند و با اونها مبتلا بودند، اون جاهلان هم همین سخنان را می گفتن که مشرکین حجاز به تو می گوین. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، چرا؟ چون تشابهت قلوبهم، دلهای اینا شبیه همه، جانهای اینا شبیه همه، طرز تفکرشون هم شبیه همه. تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اگر کسی بخواهد یقین بیاورد ما آیات رو بیان کردیم، معجزات رو آوردیم، هیچ پیامبری را اعزام نکردیم مگر با معجزه. گاهی خود پیامبر معجزه است، جریان هست مسیح سلام الله علیه که جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، که میفرماید مریم و پسرش معجزه جهانی است. وجود یک پیامبر معجزه است، تکلم او معجزه است. نظیر اونچه که در بین امیین یک کسی برخاست که احدی همانند او از علما نیست. پس و آیات قرآن را هم که تبیین کردیم، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، این چنین نیست که ما نگفته باشیم و اعجازشون نداده باشیم به مانند آن.
اینها که این سوالها را میکردن اصلا عناد میخواستن، یعنی که واقعا نمیفهمیدن،
اینها عناد داشتن واقع. برای اینکه ما شواهدش دیروز در سوره انعام و سوره اسراء خوندیم که اینها جز مسخره کار دیگه نمیخواستن بکنن. برای اینکه قرآن گذشته از اون معجزات فعلی این معجزه قولی را آورد، فرمود من که درس نخوندم و یک نفرم، شما همه درس خونده های عالم رو جمع بکنید یک سوره مثل این بیارید. این نه نزایی دارد و نه مبارزه ای. من ادعای نبوت کردم، دعوای نبوت باید با اعجاز قرین باشد، این هم معجزه من است. یا یک کتاب یا 10 سوره یا یک سوره مثل این بیارید. در 3 مقطع 3 مرحله این تحدی و عمل آمده. من یک نفرم امی، شما همه علماتون جمع بشن ولو کان بعضهم لبعض زهیر، از جن و انس یک سوره مستین بیارن یا یک قرآن مستین بیارن. این که نزایی ندارد، این که مبارزه‌ای ندارد. اونها به مبارزه برخواستن و اینها دفاع کردن، نه اینکه اینها به مبارزه برخواسته باشن. گفتن ما رسولیم و این هم معجزه ماست و من یک امیم درس نخونده، شما همه علماتون جمع بکنید. الیام هم همین طور است، الیام هم این تحدی باقی است به صراحتش و قوتش. الیام هم لعنش تمعت الجن علا یعتو مثل حاضر قرآن در کمال صراحت تحدی عالمی دارد، این طور نیست که الان تحدی نداشته باشه. بنابراین اون چه در سوره بقره هست اینه که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید این حرف تازگی ندارد، نه رسالتی تو تازگی داره، نه جهالت اونها تازگی داره. در جای دیگر فرمود قول ما کنتو بد ادمین الرسول، من که یک رسول تازهی نیستم، بدیع و ابتکاری نیستم که تازه من پیامبر شده باشم، که قبل از من انبیای فراوانی آمده بودن. چون لکل قومن ها، اگر بشریت هست هدایت می طلبد، اگر هدایت هست باید به وحی و رسالت باشه. پس ما کنتو بد ان من الرسول، من یک رسول بدی و تازه و ابتکاری و بی سابقه نیستم، قبل از من انبیای فراوانی بود و حرف تازی هم نیاوردم، مگه مسئله توحید و رسالت و معاد از دیگران هم آوردن، منطبعا کاملتر آوردن که مهیمنه بر همه است، مسیطره بر همه است. من حرف انبیای پیشین را تصدیق میکنم، هم مصدقن لما بین یده من الکتب هست، هم مهیمنن علی، که خاصیت خاتمیت در همون هیمنه علمی او و اعجاز علمی و عملی است. و اینها هم اگر حرفای جاهلانه دارن، در بین اقوام انبیای پیشین هم جاهلانی مثل این بودن، تشابهت قلوبهم، چون تشابهت قلوبهم همون استهزایی که جهال پیشین داشتن جهال مشرکین حجاز هم دارن. در سوره 25 سوره انعام، و من هم من یستمع الیک و جعل على قلوبهم اکنتا انجفقهوه و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها حتی اذا جاؤو که یجادرون که یقول الذین کفروا این هذا الا اساطیر الاولین. این یک سلسله از آیات الهی است که درباره توحید است، اینا نمیپذیرند. بعد میرسد به همین سوره انعام آیه 35 به بعد که مربوط به اصل بحث ماست، میفرماد و این کان کبر علیک اعراضهم، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کمال اشتیاق را داشت که قومش مسلمان بشه، به قدری علاقمند بود که از کفر اونها رنج می بود، در حد یک حسرت و اندوه. قرآن چند جا تسلیت می دهد از طرف خدای سبحان بود، او را دلداری می دهد، آرام می کند. فرمود لعلک باخ اون نفسه که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو داری جانت رو میبازی، خب تو در حد ارشاد و هدایت بگو، اگر نپذیرفتن متأثر نباش. این همه تلاش برای چی؟ مثل اینکه داری غالب توهی میکنی، جان میدی، حالا نیاوردن ایمان، نیاوردن نیاوردن. لعلک باخ اون نفسه که علی آثارهم این لم یؤمنو به هاوز الحدیثه از در کریمه دیگر تسلیت جهد می فهمد بگه لا تذهب نفسو که علیهم حسرات، اینقدر متحسر نباش، مثل اینکه جانت رو به دنبال اینا داری از دست میدی، اندوه برای چی، غصه برای چی، خب نپذیرفتن نپذیر. به دنبال این دلداری ها به حضرت فرمود و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر اعراض و انکار و کفر اینها بر تو دشوار آمده و سخت است، تو هر کاری از دستت برایت که اینها ایمان بیاورند بکن، ولی اینها ایمان نمی آورند. فانستطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتعتیهم به آیتین ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تکونن من الجاهلین. تو اگر بخواهی استطاعت داشته باشی زمین را بشکافی، از دل زمین یک معجزه در بیاری، این کار را بکن، ولی اثر نداره. نردبان بگذاری آسمان بری، از آسمان یک معجزه تنزل بدی، بکن، ولی اثر نداره. فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، یک کانالی در زمین، یک ثقبه و سوراخی در زمین، یک نفق و شکافی در زمین ایجاد بکنی که این کانال را طی بکنی و از اونجا یک اعجاز بیاری، اثر ندارد. خلاصه آسمان بری زمین بروی، کافر ایمان نمی آورد. این کسی که دلش در اثر سیئات مهر شده ایمان نمی آورد. فین استطعت انتب تقی اتخاذ کنی نفقی را، کانال و روزنه را در زمین، یا سلم و نردبانی را در آسمان، او سلمن فی السما، که محصول کانال زدن زمین یا نردبان گذاری آسمان این باشد، فتعتیهم به آیتن، یک معجزه بیاری، اینا ایمان نمیاره. بکن ولی بی اثر است. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا میخواست همه اینها را هدایت میکرد، بر هدایت جمع میکرد، ولی اون الجاء و اضطرار است. خدا راه اینها را باز گذاشته، فرمود قل الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فرمود انا هدیناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا، انا هدیناه النجدین، راه باز است که انسان در انتخاب راه آزاد است و مختار. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى پس فلا تکونن من الجاهلین، که ایاک اعنی و اسمع یا جار خواهد بود، نصیحت به دیگران است، و الا رسول الله را که فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، هرگز نمی شود جاهل دانست، اون منزه از جهل.
آسمان نزیتی داشته که آیا
چون سخت ترین کار اینه دیگه، ما هم در تعبیرات ما میگیم آسمان برید زمین برید، حق بی اثر است، یه تعبیر ادبی است. اونگاه فرمود کسانی سخنان تو را میشنوند که زنده باشند، اون که زنده نیست که حرف تو در او اثر نمی کند. انما یستجیب الذین یسمعون، اونها که میشنوند لبیک میگوین، اجابت میکنند. و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونا که مرده اونا در قیامت بالاخره باید حقیقت برشون روشن بشه. مردگان اجابت نمی کنن، کسی که زنده باشد و بشنود اجابت می کند، مرده حرف در او اثر نمی کند. معلوم می شود در انسان گذشته از یک روح حیوانی که در حد تأمین قضا و یک سلسله عواطف و احساسات باشد که در حیوانات هست، روح دیگری است که انسانیت انسان به او بسته است، و از در قرآن کریم اگر کسی فاقد اون روح بود مرده است. و همونطوری که یک عضو، یک مقداری از گوشت یا پوست از بدن انسان جدا بشود، از این حیات محروم است و نجس است، کافرم که از حیات عقلی و انسانی بی بهره است نجس، این مرده است، مردار، مردار نجس. قرآن کریم کافر را میت و مردار می داند، می گوید به این که اون چی که انسانیت انسان را تأمین می کند ایمان است. در حقیقت انسان حیوان ناطق مؤمن است، نه حیوان ناطق، حیوان ناطق دیگران هم هستند. حالا این جور دیگه حرف میزنن، این جور دیگه حرف میزنن، یالا نوس رو خیلی ها دارن، علم نامنطقه تر، اونم برای خود چه نوس و منطقی داره.
موتای واقعی که به کمال علمی عملی نرسیدن چجوری یرجعون الالله میشود و الالله در مورد
یرجعون الالله المنتقم القهار، دیگری یرجعون الالله الرؤوف الرحیم، همه به الله برمیگردن، منتها الله به عنوان قهار منتقم مرجع کفار است، الله به عنوان رؤوف رحیم مرجع مؤمن است. کفار وقتی وارد جهنم شدن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خوا اسم حسن القهار المنتقم ملاقات میکنند، مؤمنین خدا را با اسم حسن الله الرؤوف الرحیم ملاقات میکنند. انما یستجیب الذین یسمعون، اون که میشنود اجابت میکنند، اون که مرده است و نمی شنود که اجابت نمی کند. تو هر معجزی هم بخوای بیاری بیار، این جریان اعجازی که هست امیر سلام الله علیه، اون تو که تو نهج البلاغه در خطبه قاصعه هست کتم ملازی می فرمایید، او صریحا می گوید درخت رو حضرت آورده به شاخه هاش و برگاش رو دوش ها بود دیگه، یه معجزه حسی بود، خب ایمان نیاوردن. انما یستجیب الذین یسمعون، در حقیقت انسان در فرهنگ قرآن کریم حد تامش حیوان ناطق مؤمن است که اگر ایمان نبود انسان نیست. و قرآن به کسی سب و بدگویی نمی کند و اگر فهمود انهم الا انعام یه واقعیتی است و این واقعیت یوم القیامه ظهور می کند. این چنین نیست که فحش داده باشد بگد به اینکه اینها مثلا حیوانن یا بلهم عذر، واقعیتی است. این واقعیت اون روزی که ذالک الیوم الحق، اون روزی که حق است و همه حقایق ظهور میکند، اون روز روشن میشود. در ذیل آیه کریمه فتعتون افواجا این را فریقین نقل کردن، یعنی هم امین الاسلام طبرسی نقل کرده، هم زمخشی در کشاف از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده به صورت حیوانات در میان. تفسیرش در ذیل این آیه فریقین نقل کرده، فوج فوج میان، گروه گروه میان، دست دست میان، به صورتهای گوناگون در میان. این طور نیست که اگر فرمود بلهم ازل یک سبی باشد، که نه، یه واقعیتی است. این کسی که جز خوردن و پوشیدن و عواطف حیوانی چیز دیگر ندارد، غرایز حیوانی رو میشناسد بلاغیر، این حیوان و ناطق و این انسان نیست. در قرآن انسان لدل قرآن الکریم حیوان و ناطق و مؤمن، که لولد ایمان حیوان است در حقیقت. فرمود اینا مردن، مردن یعنی حیات حیوانی رو دارن اما حیات انسانی ندارن. انما یستجیب الذین یسمعون، و اینها مردگانی هن و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، در تتمه همون حرف بحث قبلی، قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. خدا قادر است معجزه نازل کند اما اکثری نمیدانند. یعنی حالا که خدا قادر هست، رسول الله به اذن الله میتوان کار انجام بدهد، هر روز بیاید به دلخواهیتون کوه را دشت کند، دشت را کوه کند، جای را خوش کند، جای را سبز کند، این کار بکند. یا لکل عجل کتاب، ما گفتیم وجود الاعجازه ضروریون، همونطوری که در جهان برای رفع آتش درخت ها آب لازم است، در جهان برای رفع آتش انسان ها وحی و رسالت و اعجاز لازم است. این جزء نظام زندگی است. عالمی که در اون معجزه نیست عالم ناقص است، یعنی وحی نیست. پس الاعجازه حق داره بفی، اما لکل اجرین کتاب. این طور نیست که هر روز هر کسی پیشنهاد داد فلون مرده را زنده کنیم، فلون کسی بمیرانیم، فلون جا را سبز کنیم، فلون جا را خوش کنیم، این که اجمعنی اجاز نشود. بنابراین فرمود قول ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون، این معنا که پیشنهاد باطل مطرح می کردن در بسیاری از آیات بود، در همه سوره انعام بود و در جاهای دیگر هم، در سوره یونس هم باز مسئله اینکه چرا معجزه نمی آورد مطرح است. آیه 20 سوره یونس هم این است، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه نمی آید. فقل انما الغیب لله، درست است رسول الله قادر است به اذن الله، اما غیب رو پیش الله است، او میداند که چه وقت مصلحت است و چه وقت لازم است. انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. باز مشابه اصل مسئله در سوره غافر آیه 78 هم آمد، فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله. شما از او چی میخواهید؟ هر روز منتظرید که نظام را عوض کنه؟ آیا این نظام تحت اراده رب العالمین است و تحت اراده رسول الله، یا تحت اراده رب العالمین است؟ اگر تحت اراده رب العالمین است، هر وقت رب العالمین اراده بکنه انجام می شود. غیب پیش خداست، لکل اجل هم کتاب، و رسول هرگز نمی تواند معجزه بیاورد الا باذن الله، و این همه معجزات را او آورد و باز می آورد باذن الله، لکن در شما اثر نمی دارد. و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله و اگر خدای سبحان برابر پیشنهادتون یه معجزه آورد باز نپذیرفتید و استهزار ادامه دادید، مشمول خشم و کیفر الهی خواهد بود. فزا جاء الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. اگر فرمان نهایی اله رسید و بین شما حکمیت شد، اونگاه است که تبهکاران سرمایه ها را میبازند. الحمدلله.